اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند در ظهور با برکت آقامون و مولامون حجت ابن الحسن ارواح نافدا تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. این ایام به واسطه مشکلاتی که برای مردم پیش آمده، مخصوصا این بیماری کرونا، مرگ و میرهای زیاد، بیماران زیاد، سختی ها و مشکلات، استرس ها و ناراحتی هایی که مردم دارن، من به ذهنم میرسد که یک بحثی رو در رابطه با مهارت برخورد با سختی ها و مشکلات خدمت شما عزیزان مطرح کنم. بالاخره دوران غیبت خودش محرومیت از امام یک سختیه. ما دسترسی به اماممون نداریم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. در دورانهای گذشته اینطور نبوده، مردم بالاخره با مکاتبه، با حضور، با نماینده های خاص ائمه ارتباط داشتن. خود این غیبت یه محرومیت برای ما، یعنی عدم حضور امام زمان در جامعه. سختی ها و صعوبت های مثل این بیماری کرونا که دنیا رو تحت تأثیر قرار داده، ما در گذشته هم داشتیم تا اون وبا، اما مال یه منطقه‌ای بوده. این ویروسی که دنیا رو تحت تأثیر قرار داده، خب این یک سختیه، یک صعوبته. هر کدوم از شما هم تو زندگیتون شاید یه سختی های فردی داشته باشید که با هم متفاوت باشه. یه سختی های مشترکه، مثل همین بیماری کرونا، مثل فقدان امام زمان در جامعه و غیبتش، مثل گرانی، تورمی که الان هست. خب اینا مال همه ممکنه باشه، اما یه بیمار سختی‌هایی هم فردیه. یکی جوان از دست داده، یکی بیماری داره، یکی فقر داره، یکی نقص عضو داره. من چرا این بحث رو مطرح میکنم؟ دنیا بدون سختی نمیشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، مثلا خلقت انسان تو سختی ها بوده. دارون بالبلاء محفوفه، این دنیا با سختی آمیخته است. یه وقتی یه کسی داشت برای یکی دعا میکرد، میگفت که انشالله تو عمرت بدی نبینی، مکروه و سختی نبینی. امیرالمومنین فرمود میدانی دعوت له بالموت، تو داری دعا میکنی که این بمیره؟ گفت نه آقا، من نگفتم بمیره، گفتم انشالله بدی نبینی، سختی نبینی. فرمود دنیا که بی بدی و سختی نمیشه. اگه کسی بخواد بدی و سختی نبینه باید بمیره. پس وقتی تو به این میگی انشالله سختی نبینی، یعنی از دنیا بری. مثل اینکه به یکی میگه غم آخرت باشه، یعنی مرده بعدی خودت باشی. چون غم آخر که نیست تو دنیا، هیچ غمی غم آخر نیست، امکان نداره یه غمی تو دنیا غم آخر باشه، مگر اینکه انسان بعد از این داغی که دیده خودش بمیره، این میشه غم آخر، ولی غم آخر نمیشه. خب خوب دقت کنید من چی میخوام بگم امشب. امیر المومنین در کلمه قصار نهج البلاغه 351 یه عبارتی داره خیلی عجیبه. عرض کردم بحث من امشب رو مهارت برخورد با سختی هاست. آقا یه اولادی از دست دادیم، یه داغی دیدیم، همین دوران غیبت که خودش سختیه، این بیماری کرونا که الان گرفتار کرده همه جامعه رو، تو سختی ها باید چیکار کرد؟ خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، من توضیح میدم. این کلمه قصار 351 میفرماید اند تناه شده تکون الفرجه. سختی ها یک زمانی داره، اون زمانش تموم بشه گشایش ایجاد میشه، اون زمانش هم باید بگذره. و اند تزایق حلق البلا یکون الرخا. وقتی بلا و سختی رسید به اون نقطه اوج و حلقه های خودش، آسانی میاد. این همونه که قرآن هم میگه انما العسر یسرا. شما اینو بدانید هیچ سختی و شدتی، مثلا کربلا مگه ادامه داشت؟ بالاخره یه روز بود و بعدم اسارت و بعدم تمام شد، داستانش تمام شد. جنگ احد مگه جنگ تبوک، سختی ها، بیماری ها، خود ما، همین تحریم، اینا همه ادامه نداره که. فرمود هر قصه ای، هر سختی یه پایانی داره، پایان شب سیاه سپید است. اینطور نیست که ماندگار باشه. حالا که اینطوره انسان یه وظیفه ای داره. اون وظیفه چیه؟ من الان وظیفه رو براتون میگم، منتها قبل از آن که اون وظیفه رو بگم دوتا آیه قرآن بخونم. یکی سوره بقره آیه 254، این آیه درباره جنگ خندقه. مسلمونا تو مدینه بودن، بهشون خبر دادن که مشرکین دارن میان به مدینه حمله کنن. نزدیک چند هزار مشرک، چند هزار میگن احزاب دیگه، همه ی حزبا با هم شده بودن، خب می اومدن مدینه حمله میکردن، مدینه را از بین میبردن. پیغمبر فرمود خندق بکنید، دور یه قسمتی از مدینه رو گودال بکنید که دشمن نتونه عبور کنه. خب مسلمان ها شروع کردن خندق کندن، ولی میترسیدن، تو دلشون خالی بود، میگفتن حالا این خندق تموم شه تموم نشه، شاید دشمن از این خندق عبور کنه. بالاخره یه ترس عجیبی تو دلشون بود. این آیه نازل شد لما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم مسطهم البعصا و الزرا و زلزلو. شما قصه گذشتگان رو نخوندید، تاریخ نخوندید، ببینید انبیای گذشتن به سختی گرفتار شدن. 950 سال حضرت نوح سختی کشید، حضرت زکریا رو بین درخت گذاشتن اره کردن، 70 پیغمبر بنی اسرائیل روز کشتن، حضرت یوسف رو تو چاه انداختن. اینا رو نخوندید مسلمونا؟ چرا میترسید؟ حتی یقول الرسول والذین معه. انقدر گاهی در گذشته کار سخت میشد، خیلی عجیبه این آیه که پیغمبر میگفت، پیغمبرشون الرسول والذین معه، مؤمنا میگفتن متى نصر الله، پس کو پیروزی خدا؟ ببخشید حالا اینطور میگم، خدا ما رو سر کار گذاشته، پس کو هی میگه پیروزی پیروزی؟ قرآن داره میگه، میگه کار به جای میرسید که آدمای خوب پیغمبرشون و مردم مؤمن میگفتن متى نصر الله، بعد خدا میگه الا ان نصر الله قریب. بابا نصر خدا میرسه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. آقایان عزیز، خواهران گرامی، یه آیه دیگه میخوانم، اینم سوره یوسفه، آخرای سوره یوسف. میدونید سوره یوسف حدود 100 تاش 100 خورده ایش قصه حضرت یوسفه. اون 7-8 آیه آخرش مربوط به داستان از یوسف نیست، نتیجه گیریه. خیلی اون 7-8 آیه آخر سوره یوسف مهمه. یکیش اینه، میفرماید انقدر گاهی کار بر انبیا سخت میشد که اونام نمیگم ناامید، به مرز ناامیدی میرسیدن. انبیا هیچ وقت ناامید نمیشن، یأس مال پیغمبرا نیست. خیلی این آیه قشنگه، دقت کنید. حتی از استی اثر رسول، استی اثر غیر از یأسه، نمیگه مایوس میشدن، به مرز مایوسی میرسیدن. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، میگفتن دیگه همه چیز تمام شد، و وقت جاءهم نصرنا، اونجایی که دیگه هیچ امیدی نبود، پایان شب سیه سپید است. یه مرتبه بله، وقتی قوم حضرت موسی رسیدن به دریا، پشت سرشون فرعون، جلوشون هم دریا، دادشون در اومد، گفتن که همین کار رو داشتیم، میخواستی ما رو تو ابین ببری، داشتیم زندگیمونو میکردیم، اومدی انقلاب کردی، ما رو در به در کردی، حالا فرعون ما رو اذیت میکرد، اما اقلا یه نون و آبی داشتیم، شب تو خونمون بودیم، ما رو در به در بیابون کردی، حالا اینجا عقب بریم فرعون میکشه، جلو بریم تو آب غرق میشیم. حضرت موسی گفت ان الله معنا، نترسید. یه مرتبه خدا فرمود عصاتو بزن به دریا، زد دریا شکافت، رد شدن، اونام غرق شدن. اصلا فکر نمی کردن یه همچین اتفاقی بیفته. ببین شما، خدایی که دریا رو شکافته برای حضرت موسی که عوض نشده، مریم یه دختر پاک پاکیزه، خدا خواست بدون شوهر باردار بشه، بالاخره کار خداست، آمد، یعنی مام بودیم همینطور بودیم. آن شما نگید عجب آدم های بدی بودن، شما الان یه دختر تو محلتون اولاد دار بشه چی میگید؟ خودتون رو بذارید جای اونا، اونا که دوروبر مریم بودن، دختر عمران و فساد، دختر عمران و انقدر ناراحت شد که ای کاش مرده بودم، زمین دهان باز میکرد و من این حرفا رو نمیشنیدم. خب تو اوج تهمت یه مرتبه خدا فرمود قصه نخور، این بچه دفاع میکن. حضرت عیسی تو گهواره صحبت کرد، تموم شد، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب. کی فکر میکرد یوسف و یه بچه حرف بزنه ازش دفاع کنه؟ یوسف و زریخا تو اتاق دربسته، حالا شما بالا برو پایین بیا بگو من نبودم، قبول نمیکنه، خودتو بکش بگو من نبودم. داشت تهمت یوسف رو میگرفت، یه بچه یه مرتبه گفت اگه پیراهنش از پشت پاره شده زریخا مقصره. یعنی اینا میشه، شما اگر تو تاریخ الطاف خفیه الهی رو ببینید هیچ وقت ناامید نمیشید. ببینید آقایان، یه کسی آمد خدمت امیر المومنین، خیلی روایت عجیبه، گفت آقا خیلی گرفتارم چیکار کنم. بعضی ها ما میگن، میگه گرفتاری یا خونه ما بیرون نمیره، یا زنم مریضه، یا بچم مریضه، یا خودم بدهکارم. اومد گفت آقا خیلی گرفتارم، عجیب روایتیه. امیر المومنین فرمود ان للمهنه اوقاتن و لها قایات، هر سختی یه پایانی داره، یه زمانی داره، تمام میشه. استعن بالله واصبر و اکثر من الاستغفار، سه تا کار بکن، تکیت به خدا باشه، صبور باش، استغفارم زیاد بکن، چون استغفار سختی ها رو کم میکنه. یه کتابی نوشته یه آقایی، خیلی کتاب عجیبیه، این کتاب ترجمه فارسی هم شده، این کتاب 1000 سال پیش نوشته شده، زمان شیخ مفید، زمان حکومت عضدالدوله دیلمی. میدونید که عضدالدوله در بغداد حکومت میکرد، دیلمیان از دیگه 100 سال حکومت کردن، خیلی هم خدمت کردن به شیعه. الان این شیعهی که تو عراق مدیون اون یک قرن حکومت دیلمی هاست، آل بویه. ایشون بود که این دروازه قرآن شیراز کار همین عضدالدوله دیلمیه که تو قرن 4 زمان شیخ مفید بود. همین حرمای ائمه که میبینید از بیشترش ساختش کال اوناست، همین حرم حضرت علی علیه السلام، این صحنی که هست، کربلا، کاظمه، این همه رو اینا ساختن. عاشورا رو تعطیل اعلام کردن، عید قدیر رو تعطیل اعلام کردن، اشهد ان علی ولی الله رو اینا تو اذان رسمی کردن. آل بویه شیعه بودن، خیلی خدمت کردن به علوی ها. خب شیخ مفیدم در بغداد بود، میومد کمکشون. یکی از کسانی که اون زمان زندگی میکرد یک عالمی است به نام تنوخی، قاضی تنوخی، یک کتاب نوشته خیلی عجیبه، کتاب اگر پیدا کردید بخونید، تو اینترنت هم پیداش میکنید، ترجمه هم شده. این کتاب اسمش اینه الفرج و بعد از شده، یعنی فرج و گشایش بعد از سختی. حدود 500 تا داستان داره از فرجهایی که خدا تو زندگی ها ایجاد کرده. یعنی کار رسیده بوده به یک مو ولی پاره نشده، مشکل حل شده. اسم قشنگی داره، الفرج و بعد از شده. فرج یعنی گشایش، گشایش بعد از سختی. خودش میگه که این کتاب رو من نوشتم برای اینکه بعضی از این سختی هایی که تو زندگی هست رو بگم به مردم. بالاخره آقا تمام میشه، اینطور نمیمانه. خیلی مهمه آقایون، مهارت برخورد با سختی، با مشکلات. من دو تا داستان براتون بگم بعد نکات دیگری رو عرض کنم. معاذ بن جبل، که حالا صحیحش معاذ بن جبله، ایشون یه پسر جوانی داشت مرد، خیلی قصه خورد، اصلا کسی نمیتونست کن. آقا داغ جوان سخته، انشالله خدا به هیچ که قسمت نکن، داغ جوان انسانو از هم میپاش. معاذ بن جبل یه پسر جوانی داشت مرد، من نوشتم اینجا عبارت عربیشو، فشتد حزنه علیه، خیلی بیتابی میکرد. رسول خدا یه نامه ای بهش نوشت، یه نامه ای نوشت که برای اینکه اینو آرومش کنه. من یادم نمیره که این نامه رو در مسجد اعظم، اون هواپیمایی که بعد از شهادت شهید سلیمانی افتاد، هواپیمای اوکراینی، خیلی خوب از نظر سیاسی بد شد برای ما، آقایون سپاه خیلی ناراحت شدن، رهبر انقلاب دو بار پیام داد، همه ناراحت شدن. بالاخره اون شهادت شهید سلیمانی و اون جمعیتی که اومده بود بیرون و اینا رو تحت تأثیر قرار داد. سقوط این هواپیما نقطه ضعفی بود، حالا هر چی بود، خطای انسانی بود، اشتباه بود، من کاری ندارم. خانواده هاشون رو دعوت کرده بودن مسجد اعظم، من رفتم منبر، اینو اونجا خوندم. بالاخره بنده خدا جوان، دانشجو از دست داده، خیلی براشون سخت بود، نخبه بودن بعضی از اینا. گفتم معاذ یه پسر خاصی داشت، از دنیا رفت، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اینو براش نوشت، اعظم الله جل اسمه لک الاجر و الهمک الصبر، انشاءالله معاذ خدا بده اجر بده و صبر بده. ان انفسنا و اهالینا و اموالنا و اولادنا من مواهب الله الهنیه. آقای معاذ، مالمون، خودمون، اولادمون، زن و بچه‌مون امانت خداست، مال ما نیست که. من این بدنم مال خودم نیست، مال من مال خودم نیست، اینا همه مواهب الهی است. یمتع بها الی اجل معلوم، هر کسی تا یه تاریخی از اینا استفاده میکنه. قرار نیست که همه تو این عالم بمیرن. آقا یه قرن پیش این جمعیت فعلی نبوده، یه قرن دیگه این جمعیت نیست، کلش عوض میشه. این مسجد جمعکران هزار سال ساخته شده، چقدر آدم باید توش رفته. بعد آقا اینو فرمود، فرمود جناب، این خیلی مهمه، جناب معاذ، فلا تجمعن علیک مصیبتین، تو یه مصیبت دیدی، یه داغ دیدی، داغ اولاده، یه مصیبت رو دوتا نکن. یعنی چی؟ یعنی تو داغ اولاد دیدی، مصیبته، حالا ناسپاسی و ناشکری و جزع و فزع هم بکنی میشه دوتا مصیبت، یه مصیبت داغ اولاد، یه مصیبت ناشکری و خودتو اذیت کنی و گناه کنی و هم ناشکری میکنی گناه کردی، هم جزع و فزع میکنی اعصابت به هم میرزه، خودت مصیبت خودت رو دوتا میکنی. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی، شون یه پسری داشت آسد مهدی، سال 57 اوج انقلاب، نمیدونم آقایون بعضی ها سنشون یاری میکنه شاید یادشون بیاد، سال 57 طبس یه زلزله ای شد، به نظرم مهر 57 بود یا شهریور، هنوز 7-8 ماه پیروزی انقلاب مونده بود، یه زلزله ای شد در طبس، هنوز شاه نرفته بود، آیت الله عظمای گلپایگانی ایشونو فرستاد پسرشو با یه عده از روحانیون برن به زلزله‌های طبس کمک کنن. زلزله سنگینی بود، مثل زلزله بم بود. ایشون توی تصادف از دنیا رفت، پسر جوان آیت الله عظمای گلپایگانی که حرم حضرت معصومه پای زریح دفنش کردن. من چهارشنبه هفته پیش که حرم پای زریح سخنرانی داشتم رفتم سر قبر ایشون، دقیقا اون قسمت که خانوما می رفتن قبلا، آقایون نمیتونستن برن، پایین پای حضرت معصومه کنار زریح ایشون رو دفن کردن. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی مرتب میومد سر قبر این پسرش، خیلی دوستش داشت، آسد مهدی. خب یه عده ای از علمای تهران و آز اومدن به ایشون تسلیت بگن. یکی از اینا گفت آقا ما دعا میکنیم خدا مهر این بچه رو از دل شما ببره که کمتر قصه بخوری. ایشون فهمود اشتباه میکنید، دعا کنید خدا مهر در دلم بیشتر کنه و من صبر کنم بر این مصیبت و ثواب بیشتر ببرم. وقتی میخواستن نماز میت بخوانن، خب بالاخره نماز بر اینها رو دیگران میخونن، مثلا حضرت امام وقتی آسد مصطفی پسرش تو نجف فوت کرد آیت الله عظمای خویی نماز خوند. اومدن خدمت ایشون گفتن که پدری شما یکی دیگه بیاد نماز بخونه. فرمود نه، خودم میخوام بخونم که ثوابشو ببرم و دعای پدر در حق اولاد به اجابت میرسه. خب ببین این صبر، این میشه مهارت، مهارت کنار اومدن با مشکلات. عثمان ابن مزعون خیلی پیغمبر دوستش داشت. میدونید عثمان ابن مزعون از یاران خاص پیغمبره، قبل از پیغمبرم از دنیا رفت، یعنی ایشون در زمان حیات پیغمبر مرد، قبرش هم تو قبرستان بقیه. این غیر از خلیفه سوم است، این از اصحاب خاص پیغمبره. ایشون هم یه پسری داشت مرد، رفت خونش یه جایی رو مثل مسجد درست کرد و درم بست و گفت من دیگه اینجا بیرون نمیام. من بخونم حدیثش براتون. بله، فشتد حزنه علی حتی اتخذ فی داره مسجدا یتعبد فی، یعنی خونش رو کرد یه مسجد، یه محل عبادت. خب زنش اومد پیش پیغمبر گله کرد، گفت بابا این دیگه زندگی رو ول کرده، خب اولاد داره، زن داره، برادر داره، خواهر داره، حالا دیگه یه داغی دیده، نباید زندگیش تعطیل کنه که. پیغمبر خواستش، فرمود میدونی بهشت 8 تا در داره؟ گفت بله. فرمود میدونی کسی که داغ اولاد میبینه اگر صبر کنه روز قیامت میان از هر دری میخوای برو تو، به خاطر اینکه بر داغ اولادت صبر کردی، و اولادش هم جلو اون در میسته با هم میرن داخل بهشت. گفت اه واقعا اینطوره؟ فرمود بله، منتها شرطش اینه کسی که نعم لمن صبر منکم واحتسب، اگر صبوری کنی بساطو تعطیلش کن، چرا رفتی گوشه خونه نشستی؟ اینا رو عرض کردم برای اینکه بدانید در زندگی گاهی مشکلاتی پیش میاد، سختی هایی پیش میاد، توصیه هایی شده. همین آقایی که گفتم این کتابو نوشته، الفرج و بعد از شده، خدا رحمت کنه، شهید ثانی، ایشون هم حدود 300-400 سال پیش بوده. شهید ثانی پسرش مرد، پسر جوانش، خیلی ناراحت بود، خیلی دوستش داشت. برای اینکه آروم بشه تصمیم گرفت یه کتاب بنویسه، یه کتاب بنویسه برای آرامش خودش. حالا این کتاب الان تو بازار هست. من این خانواده هایی که سختی میکشن، داغ میبینن، مریضی میکشن، بهشون میگم این کتاب رو بخونید. اسم کتاب رو گذاشت مسکن الفؤاد، یعنی مسکن دل، ولی ترجمه شده تو بازار به نام تسکین دلها، اسمش اینه، اگه خواستید بخرید. خیلی کتاب خوبی است. این کتاب 3 بخشه، تو فضای مجازی هم هست، میتونید استفاده کنید. بخش اولش آیات قرآنه، بخش دومش روایات، بخش سومش داستانه. ایشون در اون کتاب و همچنین اون کتاب اولی که اسم بردم راهکارایی میده برای برخورد با سختی‌ها. یکیش میگه خوندن سوره علم نشرح لک صدر. میگه این سوره آدمو آروم میکنه. آدم اگه مصیبت میبینن بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. این سوره شرح صدر میاره، انسانو آروم میکنه. یکی از توصیه های دیگه ای که باز تو منابع ما شده، اتفاقا اینو تو همون کتاب تنوخی هم داره، همین خواندن دعای هفتم صحیفه است. این توصیه شده. استغفار زیاد توصیه شده. دعای جوشن صغیر، ما دو تا جوشن داریم، جوشن کبیر، جوشن صغیر. بعضی دعاها، خدا رحمت کنه، یه استاد داشت میگه بعضی دعاها کم شانسن، کسی خیلی نمیخونه. میگه بعضی سوره ها قرآن هم کم شانسن. میگه این زنا نگاه کنید، شما انعام خیلی میخونن، یاسین خیلی میخونن، نمیدونم الرحمن خیلی، ولی سوره صف نمیخونن خیلی. شما قرآن هایی که توی همین جمکران و حرماس نگاه کنید، اون بعضی سوره هاش نوه، یعنی خیلی نمیخونن. ولی خب مثلا جوشن کبیر همه آشنان، ولی جوشن صغیر میدونید دعایی است که وقتی موسی بن جعفر علیه السلام رو حکومت عباسی احضارش کرد و قصد کشتن داشت، هادی عباسی امام کاظم علیه السلام رو احضار کرد، خیلی ترسیدن اطرافیا، گفتن آقا هادی عباسی آدم آدم خبیثیه. آقا فرمود جدم رسول خدا رو در خواب دیدم، یه دعایی بهم یاد داد، این دعا رو میخونم از خطر حفظ میشم. همین جوشن صغیره. جوشن صغیر دعاییه که موسی بن جعفر علیه السلام وقتی احضار شد به دربار حکومت عباسی و اونا قصد کشتنشو داشتن، فرمود من این دعا رو خوندم و جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله این دعا رو به من آموخت. و این دعا از دعاهایی است که در واقع آموزش رسول خدا به فرزندش موسی بن جعفر. وقت یه فرازی داره این دعای جوشن صغیر، خیلی تکرار میشه. حالا تو مفاتی اگه باز کنید نگاه کنید خیلی جالبه. یه فرازی تو این دعای جوشن صغیره که این تکرار، مثلا شما تو سوره الرحمن چی رو تکرار میکنید؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو دعای جوشن صغیرم یه تیکه ای داره همش تکرار میشه. میگیم خدایا لنعمائک من الشاکرین، خدایا ما رو شاکر نعمتات قرار بده. آقایان خواهران، صبر، امیرالمومنین فرمود تو صفات کمال مثل سر میمونه نسبت به بدن. ببین شما دستیه که قطع بشه، الان ما جانباز داریم، دست نداره، پا نداره، گوش نداره، چشم نداره، یه کلیه نداره، زنده میمونه. ولی اگه کسی سرش رفت دیگه زنده نمیمونه. امیرالمومنین در حکمت 82 نهج البلاغه میگه صبر تو صفات اخلاقی برای انسان، برای دین، مثل سر میمونه نسبت به بدن. آدم بی صبر مثل انسان بی سره. وقتی صبر نبود همه ی مشکلات پیش میاد. لذا امام صادق فرمود خدا به صابرا 3 تا جایزه داده. خیلی عجیبه این روایت. فرمود امام صادق فرمود، من متن روایتش هم نوشتم اینجا، فرمود خدا به انسانهای صابر 3 تا جایزه داده که میگه اعتیتهو 3 خصال. اگر کسی صبور باشه من 3 تا چیز بهش میدم. این خیلی عجیبه. لو اعتیتو واحدتن منهن ملائکتی لرزو بها منی. اگر یکی از اینا رو به ملائکه میدادم دیگه در پوست خودشون نمی گنجیدن. یعنی انقدر این صفات مهمه که حدیث قدسی خدا میگه، امام صادق فرمود خدا میگه من 3 چیز اعتیتهو 3 خصال، من به آدمای صبور 3 چیز میدم که اگر یکیشو به ملائکه بدم، مثلا به جبرئیل، به میکائیل، کلی کیف میکنن. چیه اون 3 تا؟ 3 تاش تو قرآنه، سوره بقره نگاه کنید. یکی درود، همون خدایی که بر پیغمبر درود فرستاده، ان الله و ملائکته یصلون، داریم همون خدا میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، اگر کسی صبور بود خدا بهش درود میفرست. دو، رحمت. همه ما دنبال رحمت خداییم، میگه به صبورا رحمت میده. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. سه، هدایت. اولائک هم المهتدون، آیه قرآن دیگه. فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. بعد میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. ولذا صبر یکی از، نه قرآن میگه صبر، میگه صبار، صبار باشید، خیلی صبور. صبار بودن بهتر از صابر بودنه. اصبروا و صابروا، به همدیگه هم بگید، نه فقط شما صبور باش، به خانومت هم که تندی میکنه بگو صبور باش. بلد دیگه آیشو. و تواصو به صبر، تواصو به صبر یعنی چی؟ یعنی به دیگه توصیه صبرم داشته باشید، مخصوصا صبر بر غیبت امام زمان علیه السلام که انشاءالله خداوند در ظهور با برکت ایشون تعجیل بفرماید. ما تصبر آقا جان امام زمان، صبرها داره به پایان میرسه. متل فرج یبن رسول الله، آقا جان کی این فرج انشاءالله حاصل میشه؟ انشاءالله ما زنده باشیم همین در زمان حیاتمون ظهور با برکت آقامون رو درک کنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین نبی المصطفی. ایام بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها است، این ایام نزدیک 40 روز یا کمتر به سال روز شهادت ایشون فاطمیه اول باقی مانده. همین دلها رو روانه کنیم کنار قبرش، قبر مخفیش، برای همه گرفتارا. عزیزی به من سفارش کرده میشب دعا کنم براشون، بعضی عزیزان دیگه عرض فرمودن برای رفع این بیماری انشاءالله از دنیا، برای برگشتن نعمتهایی که قدرشو نمیدونستی، نعمت زیارت امام رضا حرم، ذریح امام رضا، ذریح حضرت معصومه، الان 8-9 ماه مردم نرفتن حج، عمره، کربلا، چقدر راحت کربلا میرفتن میامدن مردم. واقعا قدر اجتماعات، شبای احیا، قدر اینها خیلی ناشناخته بود، نه از ما همه گرفته شد. خدایا به بدی ما نگاه نکن، به آبروی امام زمان و مادرش حضرت زهرا، به کشور ما، به مملکت ما، به کشورها و بلاد اسلامی، به همه دنیا رحم کن و این بیماری ریشه‌کن بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. روی سیلی خورده زهرا شهادت می دهد، روی سیلی خورده زهرا شهادت می دهد، از علی مظلومتر مردی در این عالم نبود. مصطفی از تو مودت خواست، تو سیلی زدی. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغرب. مصطفی از تو مودت خواست، تو سیلی زدی. بی حیا سیلی زدن مزد زویل قربا نبود. من نمیدانم ولی گویند از چشم علی فاطمه من نمیدانم ولی گویند از چشم علی سیل دشمن بود پیدا، فاطمه پیدا نبود. یه وقت بین در و دیوار سادات مادرتون صدا زد، یا ابتاخ یا رسول الله، بابا بابا بیا ببین این مزد رسالت بابا. اها کزا یفعل بابنتک و حبیبتک، بابا ببین آیا این مزد رسالت این گونه با دخترتو برخورد کنن. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد، گردیده بود همدست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر وی تازیانه میزد. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، این بیماری رو از کشور ما از دنیا دور بفرما، کشور ما امنیت ما رهبر عظیم الشأنمون محافظت بنما، اموات گذشتگان شهدا امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، بیماران، بیماران منظور این جمع، بیماران کرونایی، بیماران بدحال لباس عافیت بپوشان، به نبی و آله صلوات ینه.